الحمد لله رب العالمين، صلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى أئمة المعصومين عليهم السلام. تکیه آیه مورد بحث و آیه قبلش، ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. روی دو موضوع تکیه این دعایه بر دو حقیقته که البته اگر شما در هنگام قرائت قرآن یا در زمان دقت در آیات موضوعی توجه بیشتری بفرمایید، میبینید کتاب خدا روی مسئله نفی شرک بسیار بسیار سرمایه گذاری کرده. علتش هم اینه که اغلب مفاسد روحی و عملی و اجتماعی معلول شرکه. شرک یعنی قبول دخالت منفی غیر خدا، این حقیقت شرک. یه وقت خودم دخالت انبیاء الهی رو در زندگی میپذیره، دخالت ائمه طاهرین رو میپذیره، حاکمیت و ولایت و فرهنگ اونها رو میپذیره. خب اینا همه به امر الله، این پروردگار مهربانی که این بزرگواران رو واسطه ابلاغ فرهنگ خودش قرار داده. اما علی رسول الا البلاغ، خود او واجب کرده اطاعت از انبیا و اولی الامر رو که در سوره نساء مطرحن، اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، که هر چی هم اهل تسنن زور زدن این اولی الامر رو از مجرای حقیقیش که ائمه طاهرینن منحرف بکنن نتونستن و حرف قابل قبولی ندارن، بلکه با بدنه خود آیه شریفه تمام مصادیقی که اونها بیان کردن واقعا قابل رد. یعنی اگر یک غیر شیعه وارد به فرهنگ قرآن و زندگی پیغمبر سلام و فرهنگ روایات این آیه رو مورد بحث قرار بده، بدون نظر و با انصاف به این نتیجه میرسه که اولی الامر در اطاعت شدن در این خصوصیت هم وزن پروردگار و پیغمبر عظیم الشأن اسلامن. خب خداوند متعال که از هر عیب و نقصی منزه، پیغمبر هم دارای مقام عصمت، هم در گرفتن وحی، هم در ابلاغ وحی، هم در عمل به وحی، به این خاطر اطاعت از او واجبه. و واو عاطفه و اولی الامر منکم تمام احکام معطوف علیه رو که رسول و الله میاره رو اولی الامر. یه وقت حرف اینا رو آدم گوش میده، ولایت اینها، حاکمیت اینها، دخالت اینها و حلال و حرام بیان شده اینها رو میپذیره، این عین توحیده، این عین صراط مستقیمه. بله، اصلا ما بحثی در این آیه نداریم، ما یه بحث دیگه داشتیم، شما داشتین از تو حیات تشریف می آوردین، مقدماتش طی شد به خاطر یه هدف دیگه، کاری به این آیه نداشتیم. این آیه در جای خودش چه از نظر عقلی چه از نظر روایی و کلامی بحث بسیار شیرین، مفصل، عمیق داره که از طریق خود این آیه شریفه اصالت تشیع که یه حقیقتیه در ارتباط با پروردگار اثبات میشه. اما منهای پروردگار یعنی منهای دخالت حضرت حق و ولایت تشریعی حضرت حق، چون از ولایت تکوینیش بدترین کافر و پسترین و خبیثترین مشرک هم نمیتونه منحرف بشه. یعنی ولایت تکوینی حضرت حق رو نمیتوانه دفع کنه. ضربان قلب، گردش خون، دستگاه تنفس، کارایی که سلولای بدن میکنن، نظام عالم هستی و تکوین، اینا همه در سیطره ولایت تکوین حضرت حق هم. این ولایت تشریعه که ردش اینه که من دین تو رو نمیخوام، من نبوت انبیا رو نمیخوام، من حلال و حرام رو نمیخوام. این رو میشه رد کرد که وقتی ولایت تشریعی پیغمبر و ائمه طاهرین و انبیا دفع بشه، رد بشه، ترد بشه، یقیناً آدم در چنبره ولایت طواغیت و شیاطین قرار میگیره. والذین کفروا اولیاءهم طاغوت، یعنی والیان بر اینها طاغوت، اونان که به اینا فرهنگ میدن، دستور میدن، حلال و حرام درست میکنن و از این قبیل مسائل، حکومت تشکیل میدن و همه رو دعوت میکنن که باید زیر بار حکومت ما باشین. این دوتا آیه محورش بر بفا کردن ولایت الله در زندگی و دفع ولایت انداد از زندگیه، یعنی دوتا کار میخواد انجام بده، یکی این که تمام وجود انسان رو در باطن و در عمل در تسخیر ولایت الله قرار بده، و یکی این که ظاهر و باطن وجود رو از ولایت شیاطین و انداد و تواقید نجات بده، که ولایت تواقید عامل همه فساد هاست. یه روایتی امام ششم دارن خیلی قابل توجهه که با فلا تجعلوا لله اندادن این روایت سازگاره و در اینجا باید گفته بشه، بسیار مهمه، بسیار مهمه. اون اینه که امام صادق به یه نفر فرمودن بنی امیه مردم رو از خوندن نماز و گرفتن روزه و مکه رفتن منع نکردن، نیومدن بگن نماز نخونیم، روزه نگیرین، بلکه در حکومت خودشون خیلی هم مسجد ساختن، خیلی جاها رو که تسخیر کردن، کلیسا رو خراب کردن و به جاش مسجد بنا کردن، آتیشکده رو خراب کردن مسجد بنا کردن، نیومدن بگن نماز نخونین، روزه نگیرین. اما حضرت میفرماید یه فرهنگ سازی قوی کردن که مردم معنای شرک رو نفهمن، اون ذات شرک و حقیقت شرک رو که دخالت منفی غیر الله، هر کی میخواد باشه، دخالت بر ضد خدا و مقابل خدا در زندگی. تمام آیات قرآن در رابطه با شرک میخواد ربط این دخالت رو ببره. اگر مردم پذیرای این معنا باشن که دخالت غیر الله ولو ضعیف ضرره، ولو اندک خسارته، ولو کم انحرافه. مرحوم آقای راشد نقل می کردن، حالا یادم نی که این قطعه رو در شرح حال پدرشون در این کتاب فضیلت‌های فراموش شده نوشتن یا نه. این کتاب سر تا پاش درسته، غیر کتاباییه که بعد مرگ اشخاص یا در بودن اشخاص کرامات عجیب و غریبی رو گاهی فوق قدرت انبیا به افراد نسبت دادن. ایشون قلم پاکی داشت و درستم نوشته. یادم نیست که در این کتاب هست یا نه، اما خودشون می‌فرمودن یه بار من از تهران رفته بودم تربت حیدریه، در 15 کیلومتری تربت ده کاریز دیدن پدرم، یه چند روزی بنا بود اونجا بمونم. خب من چون در تهران بودم و در جلسات تهران شرکت میکردم و در رادیو سخنرانی داشتم، در دانشگاه درس داشتم، طبیعتا لباس من با لباس اونایی که خب آزادتر بودن فرق میکرد. من یه لباده اتو کشیده، یه امامه پارچه، یه جورجت، یه عینک دست طلایی، یه کفش که اون وقتا میگفتن ارسی، همین کفشای معروفی که داره مغازه است، واکس زده اومدم تربت و خدمت پدر. تو یکی چند روزی که اونجا بودم پدر به من فرمودن که من تا تربت میخوام برم یه کاری دارم، شما هم با من بیا. گفتم چش. خیلی آدم با ادبی بود مرحوم راشد، مؤدبه به آداب بود، خیلی هم به دین توجه داشت. ایشون میگن ما رفتیم تربت، دیدم وارد یک کاروانسرای بسیار قدیمی شد و رفت گوشه کاروانسرا. اونجا یه مغازه‌ای بود که پالون الاغ درست میکرد. گفت سلام کرد و خیلی احترام به پالون دوست کرد و چقدر اخلاق خوبیه که آدم خودشو بالاتر از کسی ندانه، علاوه دیگری رو بالاتر از خودش بدونه. چون پرونده ها نوعاً برای ما مجهوله. اولا به قول پیغمبر، حالا اینی رو که داری تحقیرش میکنی و ردش میکنی و طردش میکنی و چه میدونی، شاید توبه کرد و آدم حسابی شد و بعدن از دنیا رفت. همیشه پیغمبر انگار سفارش داشتن عاقبتها رو نگاه بکنید که به چی ختم میشه، بعد قضاوت بکنید. خیلی احترام به این پالون دوست کرد و باش احوال پرسی کرد و بعد گفتش که این پالون الاغ منو تعمیر کردی، دوختی، درست کردی؟ عرض کرد بله، و پالونو نشون داد. مرحوم راشد میفرماد خب پدرم یه 74-75 سالش بود، پیر بود، یه مرتبه به من گفتش که حسین علی پالونو برده بریم بیرون، منم حالا الاغو جایی گذاشتیم ببریم روش بذاریم و برگردیم. تا گو پالونو بردار، ما یه نگاه به خودمون کردیم که جناب آقای راشد با این عمامه و عینک و عبا و لباده اتو کشیده و این کفشای براق، یعنی ما جلو چشم همه پالون برداریم. همین یه خورده معطل شده هم خودش پالون رو برداشت گذاشت رو دوشش. خیلی هم من پشیمون شدم، هر کاری کردم پالون رو بگیرم نگرف. حالا اون وقتا اونم تو شهر تربت یا دهکاریز خیلی مسئله نبود اگر آدم یه پالونی رو ورداره، کسی ایراد نمیگیره، ممکنه الان ایراد بگیرن. گفت نداد پالونو، فقط به من گفت از این به بعد لباسی بپوش که در خدمت تو باشه، نه تو نوکر اون لباس. یعنی به این مقدارم اولیای خدا میگن اثر منفی بر ندارید از یه لباس که حالا من کمک بابام پالونو بلند بکنم و پدر امر کرده حالا ملامتم بکنن. اهل سلام، اهل ملامت که سلامت روند، راه سلامت به ملامت روند. ولی ولای خافونه فالله لومت اللائم، اون چه که در آیه مطرح فرموده از آفرینش انسان و گذشتگان و از خلقت زمین و فرش قرار دادن زمین و آسمان، یعنی اون چه که در عالم بالاست و آب باران و اخرج بهی من الثمرات، تمامش برای اینه که تمام دخالتهای شرکی و شرکامیز و شرکالود هر دخیلی رو که دخالت منفی میکنه دفع بکنه و وجود انسان رو مرکز حاکمیت ولایت تشریعی خودش قرار بده، که به خودش قسم تمام خیر در این ولایت و تمام شر ولو اندک در اون ولایت. اما این که در یه چنین بحث معنوی و در یه چنین پاکسازی که میخواد باطنها رو از شرک خفی و ظاهر رو از شرک جلی پاک بکنه و ساخته شده های خیالات بشر رو در مقابل خودش دفع بکنه، با این دفع میخواد زمینه گیرندگی تمام فیوضات ربانیه رو برای بندش فراهم بکنه و دفع هر شری رو هم زمینه سازی بکنه. حالا اینا رو چرا مطرح میکنه؟ در این بحث معنوی، در بحث عبادت و نتیجه‌ای که برای عبادت بیان کرده، تقوا، نه بهشت. لعلکم در این تقوا، لعلکم تتقون، اصلا بهشت رو مطرح نکرده. بهشت محصول تقواست، نتیجه تقواست، میوه شیرین تقواست. میخواد از طریق عبادت خودش، یعنی وقتی پر باشه زندگی از عبادت الله، یعنی کاسب وقتی 8 ساعت 10 ساعت میره در مغازه، پر باشه از کسب حلال که فرمان خداست، در لذت ها و خوشگذرانی ها پر باشه از لذت هایی که حرام شناخته نشده، در عبادت هم از نماز، از روزه، از درستی، از فضیلت، از اخلاق حسن پر باشه. خب وقتی پرش میکنه این عبادت، این معرفت دفع شرک میکنه، میخواد پرش کنه از همه پاکی ها بندشو و خالیش بکنه از همه ناپاکی ها. اینا رو چرا مطرح میکنه؟ برای اینه که به ما بگه این انداد ریز و درستشون، چاق و لاغرشون، ضعیف و به نظر خودشون قدرتمندشون هیچ کارن. خیلی هاشون حتی خود شما که پرستنده اونها هستید ضعیفترن و ناتوانترن. چه معنا داره؟ به چه دلیل عقلی و فکری باید خدایی که دخالت تکوینی در حیات شما و موجودات دیگه داره و دخالت تشریعیش برای خاطر اینه که شما رو به تقوا و بعد به بهشت برسونه، حالا به چه دلیل عقلی شما دخالت غیر الله رو که دخالت منفیه در زندگیتون قبول میکنید؟ امام صادق میفرماید کاری که بنی امیه کردن، بلایی که بنی امیه سر مردم رو بردن، این بود که جلوی فهم اونها رو از شرک گرفتن. مردم نماز میخوندن، روزه میگرفتن، مکه میرفتن، ولی همه خودشون رو تسلیم فرهنگ بنی امیه کرده بودن، اونایی هم که تسلیم نمی شدن یا تبعید شدن یا شهید شدن، امثال حجر ابن عدی یا عدی، رشید عجری، عمر ابن حمد خزائی که در تاریخ حیات معاویه نوشتن به جرم این که اینها زیر بار فرهنگ بنی امیه نرفتن، قریب 100,000 نفر رو کشتن و سر بریدن و مزیقه ها در زندان براشون ایجاد کردن که زیر شکنجه ها مردن. چرا؟ اونا معنی شرکو از اهل بیت یاد گرفته بودن و میدونستن قبول دخالت ظالم، قبول دخالت غیر معصوم، قبول دخالت غیر انبیا، قبول غیر راهنمایی های عالمان خالص ربانی الهی که در قرآن مطرحن کم باشه یا زیاد شرکه و باز کردن باب خسارته. البته پروردگار عالم نعمتهای خودش رو کلی بیان میکنه در نزدیک به 700 آیه که یک آیش همین آیه است، انسان رو توجه میده به عالم بالا. البته این کلی رو خب تفسیرش رو خود انسان باید به دست بیاره با تجربه، با تحصیل، با انواع آزمایش ها، که این زحمت رو در درجه اول انصافاً دانشمندان اسلامی کشیدن و بعد به دانشمندان اروپایی که نوبت رسید، متاسفانه روزگار حکومت استعمار بر کشورها بود، محرومیت زیاد ایجاد کردند تا خودشون چهار اسبه در علم و دانش از ما جلوتر بیفتن. در اسناد وزارت خارجه انگلیس هست که بعد کشته شدن امیر کبیر، وزیر امور خارجه بریتانیا یه نامه می نویسه به سفیر خودشون، سفیر انگلیس در تهران، که من متن اون نامه رو خوندم. الانم اگه یه وقتی فرصت کردین انگلیس رفتین، اونجا در آرشیو کتابخونه وزارت خارجه بریتانیا هست، به سفیر نوشته من سالی یک لک روپیه، که الان شاید اون زمان رو به این زمان بخوایم برگردونیم میلیاردی باید حساب بکنیم، حواله کردم از نایب السلطنه هند که یه آدم انگلیسی بود، از درآمد هند بفرسته در سفارت ما در ایران و شما موظفی این پول رو که هر سالم اضافه می کردن فقط و فقط در بی سواد نگاه داشتن ملت ایران خرج بکنی، نذاری اینا به جستجوی علم، جستجوی دانش و آزمایشگاه های فنی برپا بکنن. چون بعد امیر کبیرم اون دارالفنونی که امیر کبیر با اون هدف عالی ساخت، به قول تاریخ نویسان زمان تاریخ قاجاریه یه شیر بی اشکم و دومیش کردن، یعنی با اشارتهای سفارت روس و بریتانیا اصلا اونجا رو از روی اون ریلی که امیر کبیر قرار داده بود که از طریق دارالفنون وارد صنعت و علم و پیشرفت بشه، درش اووردن. در هر صورت حالا پروردگار می فرماید و سماع بنا من این سماع رو برافراشتم. حالا این سماع چیه؟ اینو دیگه خود مردم باید دنبال بکنن، باید برن اندیشه کنن، تفکر کنن، آزمایش کنن، عمرها خرج بکنن تا بفهمن اولا من چی ساختم و بفهمن چه آثاری همین یک کره خورشید که جزء سماعه در زندگیشون داره. عناصر ترکیب دهنده اصلی خورشید هیدروژن، اکسیژن، هلیوم، که این هلیوم حالا ما که طلبه ایم و نمیدونیم این ماده چیه، ولی بعضی از مفسرین جدید و جعلن شمس سراجن وحاجا، این سراج وحاج میگن لغت وحاج یعنی تأمین کننده انرژی مصرف شده، که میگن از همین ماده هلیوم صورت میگیره. حالا در گذشته که خدا به عربای مکه، اگر سوره مبارکه ام یتساءلون مکه نازل شده باشه، نمیتونست بگه که یکی از ترکیبات خورشید هلیومه. هلیوم یه ماده تأمین کننده است. خورشید وزن معین داره، حجم معین داره، در هر 24 ساعت هم میلیون ها تن از وجود خودش داره هزینه میکنه و مصرف میکنه. خب از زمانی که آفریده شده تا الان، اگر این ماده در اون نبود که هزینه شده هاشو تأمین بکنه، یعنی غذای درونیشه که هرچی خرج میکنه این به جاش خلع رو پر میکنه، اگر این گونه نبود میلیاردها سال بود باید خاموش شده باشه. ازوت باز از عناصر ترکیب دهندشه، کربن و آهن و چند فلز دیگه، که البته همه اینها در کره خورشید به صورت سیاله، نه اینکه آهن اونجا میلیون ها تریلی خالی کرده باشن به صورت تیراهن. در زمین بعضی از این مواد به صورت جامده، ولی در خورشید به صورت گازه. حالا خود نوردهی خورشید، حرارت به اندازه خورشید، اینکه میکروبا رو میکشه، اینکه سبزینه گیاهان رو تأمین میکنه، اینکه نمیذاره ما بیماری پوستی بگیریم، اینکه زمین رو انرژی بیشتری میده، اینکه موجودات رو مربیگری میکنه، پرورششون میده، اینا رو دیگه باید در کتابهای مربوطه خوند و فریاد از جان برداشت، لا اله الا الله، که واقعا معبودی غیر تو وجود نداره و هرچی معبود مقابل تو علم کردن شرک است و باطل است و شر است و زیان. امیر المؤمنین، حالا من یه گوشه سما رو در خورشید گفتم، خود امیر المؤمنین در خطبه اول که خوشبختانه این خطبه رو مرحوم علامه جلیل، واقعا حاج میرزا خلیل کمرعی، بسیار عالمانه توضیح داده و تفسیر کرده. جدیدنم البته نبود، چاپ اول شد و دیگه نشد. من چاپ اولش رو دارم، اما چاپ جدیدش رو کامل جامع تحقیق کرده، همین بنیاد نهج البلاغه که روبروی فکر کنم مدرسه حجتیه باشه یا خیابون بعدیش چاپ کرده، اگر عنایت کنید و فراهم کنید و بخوانید واقعا اعجاب‌انگیزه، یعنی هنوز هم علم درباره آسمان‌ها حرفاش و مطالبش به پختگی امیرالمؤمنین علیه السلام نیست. واقعا عجیبه، عقل امیرالمؤمنین، اینو میگن معجزه، مرد زنده کردن یا چاه خشک و آبدار کردن یا درخت خشک و زنده کردن، این برای امیرالمؤمنین قوطی کبریته. اونو نمیشه برای امیرالمؤمنین گفت معجزه، یا کندن در خیبر رو معجزه. اینه که امیرالمؤمنین به گونه آفرینش رو توضیح میدن که انگار میکنی اول، یعنی قبل از اینکه چیزی به وجود بیاد، کان الله ولم یکن معه شیئون، انگار اون وقت اول خدا امیرالمؤمنین علیه السلام را آفریده و بهش گفته بغل دست من بیشین، ببین من این ساختمان رو چگونه می سازم، وقتی که فرستادمت در دنیا برای بندگان من مشاهدات خودتو تعریف کن. نه اینکه این باشه، با خطبه با آدم نشون میده انگار چنین اتفاقی افتاده، بخشی از فرمایشاتشون اینه، آفرینش را آغاز کرد. البته هر جمله‌ای واقعا تفسیر عمیقی داره، آغاز کرد یعنی آفرینش ابتدا داره. هی نشینین زور بزنین که عالم تکوین قدیمه، نه قدیم نیست، نبود، حادثه. قدیم یه نفره، فقط خود حضرت حق، بقیه نبودن، وجود خارجی نداشتن، آغاز کرد. ببینید امیرالمؤمنین کلماتی رو که انتخاب کردن اینا قابل دقته، و موجودات را بیافرید، اما بدون اینکه نیاز به فکر و اندیشه داشته باشه، یعنی نیومد اول فکر بکنه و نقشه این عالم بالا رو در باطن خودش خیال بکنه و بعد بسازه. نه، بدون فکر، بدون اندیشه، چون ذات مقدسش علمه، ذات مقدسش حکمته، به وجود آورد. اینجاش هم خیلی واقعا بهتاوره که هیچ مصالحی برای آفریدن عالم نبوده، کان الله ولم یکن معه شیئون، اصلا نبوده. یعنی این عناصر، این اکسیژن، این هیدروژن، این هلیوم، این ازوت، این کربن، مواد اولیه خلقت نبوده، هیچی نبوده. حالا اینجاست که بعضی از فلاسفه‌ام در بحث ربط حادث به قدیم واقعا گرفتار شدن، و بهتر اینه که آدم تسلیم حضرت حق باشه در ولایت تکوین و تشریعش، و اعصاب خودش رو خورد نکنه در کاری که به نتیجه نمیرسه، بدون نیاز به فکر و اندیشه، بدون استفاده از تجربه. یعنی اول ماکتی نساخت، ماکت آسمان ها و کره زمین رو، بعد که یه بار انجام داده باشه، حالا این ماکت رو نگاه بکنه و شروع کنه به ساختن، و بی آن که حرکتی در خود ایجاد کند و تصمیمی مضطرب که انجام بدم، انجام ندم، بسازم، اینجوری بسازم، اونجوری بسازم، اصلا برای وجود مقدس او نبود. برای پدید آمدن موجودات وقتی رو معین کرد، موجودات متنوع رو هماهنگ کرد. واقعا الان اون چه در کره زمین از ما گرفته تا اون جزئی که اگر 5 میلیارد بار بزرگش کنن، که حالا بعدا من در مسئله آب یه مطلب محیر العقول رو براتون میگم، 5 میلیارد بار بزرگش کنن دیده نمیشه، ولی ساخته و کاربردم داره وجودش، وجود مقدس او همه رو هماهنگ کرد. خورشید با زمین، زمین با خورشید، دوتایی با ماه، ستایی با منظومه، چارتایی با عالم بالاتر، تمام عوالم هماهنگ با همدیگه است و رابطه بینشون برقراره و هیچ صله رحمی در عالم به اندازه صله رحم در موجودات تکوینی وجود نداره که عاشق هم باشن و کنار هم دیگه باشن و هر کدام یه مسئولیتی بر عهدشون باشه در رابطه با مسئولیتی که بر عهده دیگریست. خود این جمله حالا حرف خیلی داره، موجودات متنوع را هماهنگ کرد پیش از آن که آفریده ها رو بسازه. اینم خیلی مهمه، پیش از آن که آفریده ها رو یعنی هیچی رو هنو به وجود نیورده بود، پیش از این که این عالم، این کیهان، این هستی، این موجودات، این باران، این برف، این اتم ها، این سلول ها، این آمیب ها به وجود بیاد، از همه جزئیاتشون قبل از به وجود آمدن آگاهی داشت و به اسرار درون و برون کل موجودات که یکیشون هنوز وجود نداشت آگاه بود. وقت مردم دنیا رو ببینید، بالای 1 میلیارد نفر در هند، هر چی بهشون میگی نوح پیغمبر خدا بود، پیغمبر یعنی از الوهیت مقامش پایین تر بود، عبد بود، مخلوق بود، از الوهیت پایین تر بود. نوح را باور ندارند از پی پیغمبری، اما 1 میلیارد نفر چنان در مقابل گاو به عنوان گاو مقدس تعظیم میکنن که یه وقتی من تو روزنامه ها دیدم یه کسی رئیس جمهور هند شد بعد از زاکر حسین که یه مسلمان بود، یه کسی رئیس جمهور هند شد، این هندو بود، یه لیوان تو جیبش بود، گاهی در 24 ساعت اگه بر میخورد یه گاوی داره بول میکنه، بدو بدو رئیس جمهور 1 میلیارد نفر میدوید لیوان و زیره بول گاو میگرفت و پر میکرد و همونجا سر میکشید به عنوان شیء متبرک و کارساز. حتی ملکه انگلستان یه بار اومد هندوستان، احتمالاً ملکه ویکتوریا، برای جلب نظر هندوها، اونم لیوان دستش بود و بول گاو رو گرفت و خورد. بهشون میگیم نوح پیغمبره، درجهش از خدا پایین‌تر قبول ندارن، اما گاو رو به عنوان معبود قبول دارن. الان دارن میخوان.